بسم الله الرحمن الرحيم. فروا ما يستدل على ذلك بأن اشتراط المدة المجهولة مخالف للكتاب والسنة لأنه غرر. وفيه أن كون البيع بواسطة الشرط مخالفا للكتاب والسنة غير كون نفس الشرط مخالفا للكتاب والسنة. ففي الثاني يفسد الشرط ويتفوه البيع، ففي الأول يفسد البيع فيلغو الشرط. در جلسه گذشته این بحث مطرح شد که باید مدت زمان خیار دقیق و معلوم و مشخص باشه، الی قدوم الحاج و امثالش که کشتار هست و مشخص نیست، نامعلومه، اینها صحیح نیست و این گونه تعیین مدت به این صورت موجب قراری شدن معامله میشه. وقتی که معامله قراری بشه معامله باطله و شرط هم خب وقتی مشروط باطل شد و فاسد شد یا شرط هم دیگه لغو میشه. بعد ایشون ادامه داد این نکته ای رو به صورت دفع دخل مقدر یا دفع یک وهم که ممکنه کسی اینجا توهم کنه که چگونه ممکنه که این معامله به این صورت قراری باشه در حالی که عقلا و عرف همچین معاملاتی رو دارن، معمولا همچین کاری رو میکنن، خیار رو تو الی قدوم الحاج، الی دیاس، الی عصا و خیلی دقت نمیکنن، خصوصا اون جایی که خیلی نیازی به دقت و مطلای خشخاش گذاشتن نداره. شیخ فرمود صرف این که عقلا اقدام میکنن و تسامح میکنن این باعث نمیشه که بی قراری نشه. قراری بودن به قوت خودش باقیه، منتها عقلا به این قرار اقدام میکنن، اقدامی که شارع به این اقدام راضی نیست و لذا نهی هم کرده و تأکید کرده که باید معلوم باشه. و ایشون استشهاد کردن به اون اخباری که دلالت داره برای این که سلم تا زمان معلوم باید باشه، به یه سلم یا به خصوص موثقه قیاس استشهاد کردن که اونجا گفته شده لا بأس به سلم فی کیل معلوم الا عجل معلوم. اگر سلم شما کیلش معلوم باشه، عجلش معلوم باشه مشکلی نداره، که مفهومش اینه که عجل اگر معلوم نباشه، کیل معلوم نباشه، این درست نیست، بهی بأس. یا به صورت خاص لا یسلم و الا دیاس او الا حساد گفته. اینجا دیگه دقیقا انگوش گذاشته روی اون کاری که عقلا اقدام میکنن، انجامش میدن و رواج داشته بین مردم، همون رو داره نهی میکنه. میگه الادیاس او الاحساد تعیین مدت نکنید در بیه سلام. چرا؟ به خاطر هم بحث اینه که مجهوله و منجر به قرار میشه. خب این یک بحثه، در واقع این مطلب اخیر یک مطلب ضمنی بود. مطلب اصلی همین بود که میبایست زمان خیار دقیقا معلوم باشه، چون که اگر مجهول باشه معامله را قراری میکنه، نه اینکه خود این شرط ما قراریه، نه، این شرط ما خیار داشتنه، خیار داشتن تا یک زمان نامشخص، خیار داشتن تا یک زمانی که حالا این زمان چه معلوم باشه چه معلوم نباشه یه چیزی نیست که بگیم قرار هست. قرار وصف یک فعل و اقدام حساب میشه، اما یک وصف، یک حالته که من خیار داشته باشم. خب پس بنابراین شیخ به خاطر اینکه این شرط موجب قراری شدن معامله میشه، از این جهت این شرط رو باطل دونست. اون بالا هم گفت و بطلان این شرط درش خلافی نیست، بلکه حتی صریحا ادعای اجماع هم شده، ولی خودش گفت که این شرط باطل لسیرورت المعامله بذلک قرریه. خودش این رو گفت، خودش فرمود که چون معامله به واسطه به سبب این عدم تعیین مدت یا تعیین مدت نامعلوم این قراری میشه. حالا اینجا اشاره میکنه در ادامه به استدلال صاحب جواهر که ایشون بطلان شرط رو نه از این باب که مشروط که بی هست قراری هست و لذا شرطش هم باطله، بلکه از این جهت که خود این شرط مخالف با کتابه، مخالف با سنته و لذا باطله. خب وقتی شرط باطل باشه، خب بی هم به تبعش باطله. پس ایشون خود شرط خیار به مدت نامعین رو این رو مخالف با کتاب سنت دونسته. مرحوم شیخ میگه که بین این که ما بگیم شرط مخالف با کتاب و سنت، پس مشروط که بیع ماست، عقد ماست، معامله ماست، باطله، با اون وقتی که بیاییم بگیم بیع باطله، فاسده به خاطر قراری بودن و به تبعش خب در ضمنش شرط هم باطل. بین این دو فرق هست. ما که اومدیم گفتیم شرط باطله، معامله رو باطل کردیم، باطل دونستیم به خاطر قراری شدنش. اما شما میاد میگید شرط باطله. شرط که باطل نیست. در حقیقت شیخ حرفش اینه، حرف حساب شیخ اینه که شرط اینجا مخالفه با کتاب و سنت نیست. شما اگر میخواید بیع رو باطل بدونید، نمیتونید از راه مخالف بودن این شرط با کتاب و سنت بیع رو بطلانش و فسادش رو اثبات کنیم، چون شرط مخالف با کتاب و سنت نیست. مگر این که بخواید بگید منظور از شرط اشتراطه و التزامه، که اگر این شرط به معنای التزام باشه و التزام اشتراط حالت مصدری بگیریم شرط رو، در باب شروط خواهد آمد که ایشون برای شرط دو تا معنای عمده رو ذکر میکنن که یکیش همون معنای مصدری شرط و اشتراط به معنای الزام، التزام، شرط کردن بر کسی، یعنی شخص رو ملزم بکنی به چیزی و اون شخص ملتزم بشه چیزی رو، تعهد کردن چیزی رو، به گردن گرفتن چیزی رو، بر دیگری پذیرفتن. خب این به این معنا باشه، بله این یک کار فعل اقلا همچین کاری میکنن، این میشه قرار، چون التزام تعهدی بکنن که این تعهده منجر به دعوا و نزاع بشه به خاطر جهالتی که توش هست. این اگه باشه درست، شرط شما مخالفه با کتابه، چون که قراره، میشه قرار و قرار هم باطل مطلقا، چه بی باشه چه شرط باشه، بنابراین که نهی از مطلق قرار هم شده. این باشه اشکال مشخصه که چی. اگه این مرادتون، شما در حقیقت میخواهید که اثبات شرط بکنید، بطلان شرط، فساد شرط رو به واسطه قراری بودن و مخالف با کتاب و سنت بودن اثبات میکنید که چی بشه؟ که بعد بگید خب این فساد شرط سرایت میکنه به بی و بی هم فاسد میشه. خب اگه اینه خواستید فساد بی رو اثبات کنید، چه نیازی بود که بیایید ابتدا فساد شرط رو به واسطه مخالفت با کتاب و سنت اثبات کنید، بعد فساد بی رو. همون اول بی رو میشد بدون نیاز به اثبات فساد شرطش فسادش رو اثبات کرد. راه خودتون رو طولانی کردید، کل اکل من القفا. خب این مطلبیه که شیخ اینجا متعرض صاحب جواهر میشه، البته نگفته نماند، گویا شیخ غافل شده از این که بحث سر همین شرطه هست. و اصلا اینجا بحث ما سر شرط بود که شرط خیار کی صحیحه کی باطله، که اگر خیار مدتش معلوم نباشه این میشه فاسد. اصلا بحث در اثبات فساد بی نبود تا اینکه شما اشکال کنید بگید شما که میخواید اثبات فساد بی رو بکنید چرا رفتید سراغ اثبات فساد شرط به مخالفت الکتاب. همون اول بگیدیم بی قراریه به خاطر اینکه شرطش، جهلی که در شرطش هست موجب قراری شدن بی میشه. خود این شرطه هیچ گونه قراری درش نیست، بلکه این موجب قراری شدن بی میشه. وقتی بی قراری شد باطل دیگه، نیازی نیست شما اول شرط رو بخواید بطلانش رو اثبات کنید بعد به تبعش اثبات بطلان بی رو بکنید. این در صورت این حرف درسته که دیگه بحث سر اثبات فساد بی، در حالی که اصلا بحث سر این نبود، بحث سر اشتراط اثبات شرط فساد شرط. ولو بما یستدل علی ذلک بان اشتراط المدت المجهوله مخالف للکتاب و سنه لانه قرار. چه بسا استدلال میشه به علی ذلک، یعنی علی لزوم تعیین المده که باید مدت خیار، مدت الخیار که مسئله قبل البته در ادامه مسئله شروعش با این بود که زمان خیار متصل به عقد یا منفصل باشه فرقی نمی کنه، در ادامه ایشون گفت البته باید مدت معلوم باشه، نه هم یشترط و تعیین المده، که خودش گفت لسیرورت المعامله بذالک قرریه و رو به ما یستدل حدث به اونجاست که بعضی ها از این راهی که ما اومدیم نیمدن، یعنی از راه اثبات قراری بودن معامله واسطه شرط، بلکه اومدن ابتدا گفتن که خود این شرط مخالف با کتاب و سنت. ما نگفتیم خود شرط مخالف با کتاب و سنت، اما ایشون این کار رو کرده. ایشون میگه که نه، خود شرط مخالف با کتاب و سنت نیست. بله، این بی به واسطه این شرط مخالف با کتاب و سنت میشه، یعنی قراری میشه، و بین این دو فرق هست. شما گویا خلط کردید بین این دو، چون بی به واسطه این شرط قراری میشود خیال کردید که خود شرط هم قراری است، در حالی که بین این دو فرق هست و اصلا خود شرط قراری نیست، مگر اینکه عرض کردیم که شرط رو به معنای خود التزام بگیرید. و فیه ان کون البیع به واسطت شرط مخالف للکتاب و سنه غیر کون نفس شرط مخالف للکتاب و سنه ففسانی یفسد الشرط و یتبعه البیع و فی الاول یفسد البیع و یلغو الشرط. در دومی که خود شرط مخالف با کتاب و سنته، شرط فاسده و بی هم تابعشه، بی هم تابع شرطه در فساد. شرط فاسد شد دنبالش بی هم فاسده، اما در اولی که بیعی به واسطه شرط، بیعه میشه فاسد به واسطه شرط، که شرطی که فاسد نیست خودش. اما این شرط وقتی که میشه شرط بیع ما، خود شرط و خودی خود با قطع نظر از این که این شرط بیع ما باشه، خودش مستقلن اگر لحاظ بشه، خیار داشتن تا یک مدت نامعلوم، خود این فاسد معنا نداره، این فاسده. اما وقتی این میاد شرط میشه برای بیع رو فاسد میکنه. فوستانی یفسد و فلاولی یفسد البیع فیلغو الشرط، بیع فاسد میشه به خاطر قراری شدنش. خب دیگه شرط هم دیگه لغوه دیگه، وقتی اصل بیع رفت به کارش دیگه کاری به بیع شرط دیگه اصلا شرط داشته باشه نداشته باشه فرقی نمی کنه، شرط هم بگذاری لغوه. اللهم الا یراد ان نفس الالتزام به خیار فی مدت مجهوله قرار، مگر اینکه منظور صاحب جواهر این باشه که خود التزام به خیار مرادش از اشتراط یا شرط این باشه، التزام باشه که التزام به خیار، ملتزم بودن، متعهد شدن به یک خیاری، فی مدت مجهوله قرار، التزام به یک خیاری در یک مدت مجهول این قراره. لم یکن بیا، هرچند که بیع نیست اما خودش قراره، این میشه صغرا. کبرا چیه؟ نهن نبی عن الغرر، نهن بیع الغرر و یشمله دلیل و نفی الغرر. خب پس شاملش میشه دلیل و نفی غرر، این زمینه میشه این کبرا به اون صغرا، و نتیجه میگیریم که پس این التزامه، این شرط منهی و ننهه. فیکون مخالف للکتاب و سنت، مخالف با کتاب و سنت، فیکون این اشتراطه، این التزامه مخالف با کتاب و سنت میشه. چرا؟ چون که قراری، از شرط به خاطر قراری بودن فاسده و باطل. لیکن لا یخفا سرایت القراره الی البیع، ولی خب شیخ میگه که ولی این یه چیز مخفی نیست که وقتی که شرط به خاطر قراری شدن فاسد شد، این قراری شدن شرط و فساد شرط به بیع هم سرایت میکنه. خب وقتی به بیع سرایت کرد، بیع هم فاسد میشه. لیکن لا یخفا سرایت القراره الی البیع فیکون الاستناد فی فساده الی فساد شرطه المخالف للکتاب کالاکل من القفا. خب وقتی خود بیع ما میشه قراری، وقتی خود بیع ما بشه قراری، دیگه نیازی نیست که ما برای اثبات فساد بیع به فساد شرط استناد کنیم. و یکون الاستناد فی فساد الی فساد شرط المخالف للکتاب کالاکل من القفا. لیکن لا یخفا سرایت الغرر الی البیع. خب مسئلتون، اما بریم سراغ مسئله بعد. مسئله بعد اینه که همونطور که در مسئله قبل گفتیم، مدت رو وقتی مشخص نکنی، تعیین نکنی، مثل قدوم الحاج، یعنی عجل رو تعیین کنی، یعنی عجلی رو مشخص بکنی، اما انتهای عجل دقیقا معلوم نشه، قابل نقصان و زیادت باشه، گفتیم این باعث قراری شدن میشه و عقد رو باطل میکنه. اگر شما اصلا مدتی هم تعیین نکنید، باز معاملتون میشه قراری. یا مدت بگید اما مدت رو نگید که مدت، فقط بگید که الا ان يكون لي الخيار مدتا. همشون باطل. چرا؟ چون همشون درش قرار هست. لا فرق فی بطلان العقد بین ذکر المدت المجهوله که قدوم الحاج و بین عدم ذکر المدت اصلا که یقول به تو که علا یکون لی الخیار و بین ذکر المدت المطلقه که یقول به تو که علا یکون لی الخیار مدتا لاستواء الکل فی الغرض. لاستواء علت لا فرق. چرا لا فرق بین اینها؟ به خاطر اینکه همشون در قراری بودن، در قرار بودن مساویه. خب این رو ایشون قائله که فرقی نیست، در ابتدای این قول رو به این صورت میگه فرقی نیست در قرار بودن، مگر اینکه حالا ما واقعا ثابت بشه که این قرار استثناء شده و شارع این رو استثناء کرده و براش یک حکمی رو گفته. اما یعنی حکمی گفته، یعنی گفته مثلا اینجا اگر نگفتید 3 روز باید حسابش کنید، با اینکه متعاقدین در ابتدا زمانی رو معلوم نکردن. اما حالا شیخ اینجا میفرمان که این مسئله البته که ما گفتیم فرق نیست، مخالف هم داره و تعدادی از فحول فقهای قدما در این اختلاف کردن و قائل به صحت همچین شرط و تعیین مدت 3 ایام براش شدن. اون حالت اول، صورت اول که مربوط به مسئله قبل بود که هیچ، دو صورت اخیر، صورت دوم رو بهش پرداختن علما، صورت سوم هم ملحق به صورت اول میشه حکمش. بنابراین سر همین صورت دوم بحث میشه که ادعا شده که این آقایون صاحب مقنه شیخ مفید و صاحب انتصار سید مرتضی، صاحب خلاف شیخ طوسی، صاحب جواهر، جواهر الفقه، نه این جواهر الکلام، نه جواهر الفقه که مال قاضی ابن براج، الغنیه که مال ابن زهره است و حلبی در کافی، اینا قائل شدن به اینکه خلاف للمحکی یعنی المقنع، بخونم عبارت رو، بر خلاف آنچه که حکایت شده از مقنع. حاکیش صاحب مفتاح هست در مفتاح الکرامه که البته اونجا بود علامه حاکی و حاکی رو البته اونجا به اسمش تصریح نکرده، ظاهرا منظورش صاحب ریاض هست که صاحب ریاض ادعا کرده، که البته با رجوع به خود همین کتب معلوم میشه که اینها قائلن به همینی که اینجا حکایت شده. خلافا للمحکی یعنی المقنعه والانتصار والخلاف والجواهر والغانیه والحلبی فجعلوا مدت الغیار به صورت ثانیه 3 ایام و یحتمل حمل الثالثه علیها. محتمله که سومی، صورت سوم هم که ذکر مدت مطلقه هست، اونم مثل همون ذکر صورت قبلیش باشه که صورت ثانیه هست. حمل الثالثه علیها یعنی علی صورت ثانیه یا علی 3 ایام هم میشه. و عن الانتصار والغنیه والجواهر الاجماع علیه. از انتصار و غنیه و جواهر، از این سه تا حکایت اجماع هم شده که باز صاحب مفتاح این رو بله ذکر کرده در مفتاح الکرامه. البته خلاف رو هم گفته، ایشون خلاف رو اینجا جا انداخته، ول انتصار ول خلاف پشت سرش هست، ول غنیه ول جواهر. در این 4 تا کتاب ادعای حتی اجماع رو ادعا کردن، گفتن مسئله اجماعیه، اجماع طائفه، اجماع الفرقه، از اینجور چیزا. حتی البته در غنیه بررسی که کردیم، در قونیه اسمی از اجماع نسبت به مسئله مورد بحث نیست. البته در خصوص خیار حیوان چرا؟ در خصوص خیار حیوان اونجا گفته شده که به هر حال نسبت به قونیه مسئله مورد تأمله، چنانکه مرحوم امام هم این رو بهش اشاره کردن. و فی محکی الخلاف وجود و اخبار الفرقته به. در خلاف چیز دیگه ای هم گفته، گفته علاوه بر این که ادعای اجماع کرده، گفته اخبار فرقه هم داریم به این حکم. توجه کنید وجود اخبار الفرقته به یعنی به هذا القول، یعنی به این قول هم جعل مدت خیار ثلاثت ایام، جای گفت جعل مدت الخیار ثلاثت ایام، اجماع علیه هم باز همین جعل مدت ثلاثت ایام، زمیرها به این قول میخورم، منظور از این قول همون جعل مدت الخیار به صورت ثانیه ثلاثت ایام که از اون عبارت فجعلو مدت الخیار به صورت ثانیه ثلاثت ایام این رو استفاده میکنه. بلا شک که انها زیل حکایه به منزلت ارسال اخبار. خب ببینید مرحوم شیخ طوسی وقتی در خلاف داره گزارش از یک اخبار، خبر از وجود یک اخبار میده، اخبار فرقه به این قول، فرماید که این حکایت، اینی که شیخ، این خبری که شیخ میده، این به منزله ارسال اخباره، مثل یک خبر مرسله که حالا از اصل وجود یک همچین خبری خبر میده، که همچین خبری داریم. خبر به چی؟ به این که اگر مدت رو مشخص نکرد باید گفت لیالخیار، هم بشه بعد 3 روز اخبار داریم. اما چون این راوی ها رو نگفته، انگار که یک خبری رو به صورت مرسله نقل کرده. این حکایت شیخ کمتر از یک خبر مرسل نیست، کمتر از ارسال خبر نیست که خودش بگه مثلا قال الصادق فلان، فقط سندش برای ما الان مرسله. مضمون خبر رو هم که ایشون ازش گزارش داده، فقط میمونه حالا این سند، سند رو میشه جبران کرد، این ارسالش رو که ضعف سندش برطرف بشه. میگه خب همین اجماعاتی که الان ذکر شد، 4 تا اجماع از 4 تا از فهول قدما، سید مرتضی، سید ابن زهره، صاحب جواهر که قاضی ابن براج هست، خود شیخ طوسی، اینا گفتن که اجماعی مسئله، همین کافیه. اگر هم اجماعی هم نبود شهرت داشت، شهرت هم جابر ضعف سند بود، چه برسه به این که اجماعی باشه. شهرتی هم اگر مشهور عمل کرده بودن، فتوا داده بودن و طبق یک خبر، همان کافیه که ضعف سندش رو جبران کنه. چه برسه به این که بگیم اجماع در این داریم، و چی؟ بر مضمون همین خبری که شیخ ازش خبر داده. فیک فی فنجباره ها الاجماعات المنقوله و لذا مالا الهی فی محکیت دروس، لیکن العلامه فی التذکره لم یک هذا القول الا عن الشیخ. به خاطر همین، به خاطر چی؟ به این که منجبر میشه این اخباری که شیخ ازش خبر داده، مایل شده به این قول، به همین قول جعل مدت الخیار فی صورت ثانیه ثلاثت ایام در محکی دروس، در دروس که البته چون حکایت شده به شیخ، شیخ خودش مستقیما از دروس این رو نقل نمیکنه، گفته محکی دروس، ولی در دروس این رو گفته ما لا اله فی محکی دروس. البته دروس صراحت نداره، لیکن العلامه فی التذکره لم یحکی هذا القول، اما علامه در تذکره این قول رو اصلا حکایت نکرده جز از شیخ، در حالی که ما الان بالا دیدیم که از مقنعه، انتصار، خلاف، جواهر، غنیه، حلبی، همه اینها حکایت شده بود. ادعای اجماع هم از 4 تاشون شده بود که 3 تاش اینجا شیخ آورد، ولی علامه در تذکره میگه این قول رو فقط به شیخ نسبت داده. تازه اونم تازه تعویلش کرده که منظور شیخ هم خیال حیوانه نه خیال شخص. و اوله به ارادت خیار الحیوان. تعبیر کرده این رو، این قول رو به این که مراد خیار حیوان هست، که اگه خیار رو شرط نکرد، یعنی مدتش رو مشخص نکرد، گفت که خیار دارم میفروشم برای اینکه خیار داشته باشم، اما معلوم نکرد مدت رو، ایشون یکی منظور مربوط به خیار حیوانه این حرف شیخ. و هم علامه طباطبایی فی مصابیحه الجزم به، علامه طباطبایی منظور سید دارالعلوم در مصابیحش جزم به این قول پیدا کرده. بعض معاصرین که صاحب جواهر باشه، که ایشون از قول علامه طباطبایی نقل کرده این رو، قول ایشون رو گفته لا یخلو عن قوه، تقویتش کرده، قوی دونست و دفاع هم کرده. منتصر لهم به ما فی مفتاح الکرامه من انه لیس فی الادله ما یخالفه، در حالی که دفاع کرده اونها از اونها به ما فی مفتاح الکرامه، با اون چه که در مفتاح الکرامه هست. لهم منظور همون صاحبان این قول بالا ذکر شد اسمشون، که حالا دفاعش چیه؟ میگه که ما در میان ادله دلیل و خلافش نداریم، قرار هم اگر هست شما میخواید بگید قراریه، خب کافیه که همین که قراری باشه کافیه، دلیل بر نفی قرار که داریم، چون میگم قرار دو دیگه شارع با این تهدیدی که کرده ثلاثت ایام رو که گفتیم مشخص شده واسطه همون اخبار و اجماعات ثابت میشه این تهدیدش، قرار هم مندفعه، قرار مندفعه، هرچند که قرار مال موقعیه که جهل باشه، خب این دیگه جهل نیست، خبی مشخص و سه روزه مدت خیار، ولی خودشون مشخص نکردن، اما شارع مشخص کرد گفت سه روزه، با این سه روز قرار هم منتفی میشه. اول قرار رو مندفع اون به تهدید شر و این لم یعلم به المتعاقدان، که خیار حیوان، خیار حیوان رو اگر حالا متعاقدان ندونن که خیار حیوان دارن، یا بدونن دارن اما ندونن چند روزه، آیا قراری میشه این در حالی که مدت خیار حیوان رو شارع مشخص کرده؟ میگه نه، همونطور که خیار حیوان به واسطه تهدید شر از قراری بودن خارج میشه، اینجا هم که خیار شرطه به واسطه تهدید شر از قراری بودن خارج میشه. اذل قرارو مندفع اون به تهدید شر و الا میعلم به المتعاقدان، که خیار الحیوان الذی لا اشکال فی صحت العقد مع الجهل به او مدته، خیار حیوانی که اشکالی در صحت عقد در صورت جهل به خیار حیوان یا به مدت خیار حیوان وجود نداره. و زاد فی مفتاح الکرامه التعلیل بان الجهل یعول الی العلم الحاصل من الشر، در مفتاح الکرامه این رو هم اضافه کرده، این تعلیل رو، تعلیل چی؟ یعنی معلل کردن اون قول به این علت، لأن الجهل یعول، که جهل بازگشت میکنه به علم، الی العلم الحاصل من الشر، به علمی که از شر حاصل میشه، یعنی جهل که موجب قراری بودن میشد، حالا چه جهل رو مستقلن خودش رو مانع بگیریم چه به خاطر قراری بودنش، در هر صورت این جهله به علم تبدیل میشه. اما شیخ میگه بابا قبلا هم ما گفتیم این که شارع بیاد یه معامله ای رو که قراری هست اون رو تجویز کنه، این اون رو از قراری بودن خارج نمی کنه، این صرفا یک تعبدیه که میاد تخصیص میزنه نفی قرار رو، یا یه حکم شرعیه که شارع برای خصوص این مورد، موردی که شرط خیار شده و مدت ذکر نشده، یا مدت ذکر شده مطلق ذکر شده، و یه همچین مورد شارع اومده سه روز رو مشخص کرده، یعنی بگیم که شارع اومده گفته خیار سه روز، این خیار سه روز در این مورد میشه یه حکم شرعی، یا اینکه اصل خیار رو تعبیری درش نیست، اصل خیار به واسطه همان شرطی که کردیم ثابت، شارع میاد مدتش رو محدد میکنه، معین میکنه، هر کدومش باشه این ربطی به قرار نداره، نمیاد قراری بودن رو خارج کنه، ترجمه میکنید. و فیه ما تقدم فی مسئله تعذر التسلیم من ان بیع القرار موضوع عرفی، بیع قرار یه موضوع عرفیه، مرجعش هم عرفه، عرف تشخیص میده که کجا قراره کجا قرار نیست. هر جا که جهلی باشه که منجر به نزاع و تشاخ و درگیری بشه بعداً یا احتمالش هست، این خطر هست، اونجا میشه به یه قرار. معتقدم فی مسئله تعذر التسلیم من ان بیع القرار موزون عرفی حکم فیه الشارع بالفساد. یه موضوع عرفیه که شارع در این موضوع عرفی یا در این قرار شارع حکم فساد کرده و تهدید به ثلاثه تعبد شرعی. ثلاثه را تعیین کردن یه تعبد شرعیه. تعیین ثلاثه، سه روز رو مشخص کردن برای زمان خیار، تعبد شرعیه. آیا متعاقدان مگه خودشون اصلا اینو قصد کردن که رفع قرار بشه؟ از اول مگه متعاقدان اومدن قصد کردن چیزی رو که شارع تعبد کرده اصلا نمیدونستن، خبر نداشتن، از اول گفتن خیار داشته باشن؟ اگر معلوم بود از اول که این خیار سه روزه که اصلا بحثی نبود که. اینا لم یقصد فی متعاقدان، وقتی به مورد قصد متعاقدان نبوده این تهدید به ثلاثه، این دیگه رفع قرار نمی کنه. اگر حالا ثابت بشه این تهدید به ثلاثه با دلیل، مخصص ادله نفی قراره. فإن ثبت بالدلیل کان مخصصا لعموم نفی القرار، اگر واقعا با دلیل ثابت بشه، کان مخصصا لعموم نفی القرار و کان تهدید تعبدیا نظیر التهدید الوارد فی بعض الوصایا المبهمه. خب این تهدید میشه تهدید تعبدی، مثل اون تهدید و تعیین حد و مقدار که وارد شده در بعضی از وصایای مبهمه، در بعضی از وصایا که اون موسی وصیت کرد که مثلا کثیری از اموال من رو به فلان کرد. این کثیر منظور مثلا اونجا گفتن مثلا 80 تاست مثلا، یا یک جزی از اموالم رو، این جز رو گفتن مثلا عشره، شیعی رو مثلا شیعی رو گفتن سدس، یا مثلا سهمی رو سهم رو گفتن ثمانیه. اینجور تهدیداتی که در بعضی وصایا وصایای مبهمه شارع مشخص کرده، اینا تعبده، اینا از ابهام که خارج نکرد. یعنی اینجور نبود که وصیت در ابتدا به صورت مبهمن منعقد نشده باشه. اینجا هم خیال از ابتدا مبهم بود. این تهدید شرعی رفع ابهام از ابتدا رو که نکرد، رفع بعدی هم که مورد قصد ابتدایی نبود. او یکون حکما شرعی هم ثبت فی موضوع خاص. پس این یا این تهدیده کان مخصصا لعموم نفی الغرض و کان تهدید تعبدی هن، او یکون حتی به کان تهدید تعبدی هن، مخصص بودنش که مشترک در هر دو صورت هست. ما بگیم تعبد برای تعیین حد دایره اون زمان خیار رو میخواد مشخص بکنه، اصل خیار رو کاری بهش نداره، اصل خیار ثابته، زمان خیار معلوم بشه. یا اینکه بگیم نه، کلا خیاردار بودن به مدت 3 روز خودش یک حکم شرعی است. او یکون حکما شرعیا ثبت فی موضوع خاص، که ثابت شده در یک موضوع خاص، که اون موضوع خاص و هو اهمال مدت الخیار. اون موضوع خاص، جای خاص، مورد خاص، اون وقتیه که مدت خیار اهمال بشه، یعنی الغا بشه و معین نشه. والحاصل ان الدعوى في تخصيص ادله نفي الغرض لا في تخصصها. خلاصه و حاصل مطلب این که دعوا سر چیه؟ ادعا و دعوا و نزاع سر اینه که آیا ادله نفی غرر تخصیص پیدا کرد یا نکرد. نه اینکه بگیم آیا غرر مرتفع شد یا نشد، نه، در تخصص نیست، بحث در تخصیص ادله، تخصیص غرر هست، تخصیص نفی غرر، ادله نفی غرر، یعنی استثناء کردن از ادله نفی غرر، یک غرری رو بیایم استثناء بکنیم، تخصیص بزنیم ادله رو، یعنی مواردی رو استثناء کنیم از تحت ادله نفی غرر که با اینکه غرره اما حکمش رو نداره، نه اینکه موضوعا از غرر خارجه. لافی تخصصها، نه اینکه بیایم بگیم که نفی غرر تخصصا در بعضی از موارد خارجه و قرار منتفی موضوعاً، مثلا قرار نیست، یعنی اون ادله نمیاد قرار رو رفع کنه، بلکه میاد حکم قرار رو استثناء میکنه، حکمش رو نفی میکنه نسبت به مورد خاص. الحمد لله.